الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در مسئله 54 قسمت اول حضرت امام فرمودن لبستقر علیه الحج به انستکملت شرائط و احمل حتی زالت و زال بعضها وجب الاتیان و بهی به ای وجه تمکن. اشاره کردیم که این عبارت به عینه در عروه مرحوم سید هم آوردن، به کسی بر اون تعلیقه نزده الا مرحوم آی خویی که مقید کردن به ای وجه تمکن رو به اینکه حرجی نباشه. توضیح دادیم در جلسه قبل که این به ای وجهن با فرض این که قدرت بهش تعلق بگیره، یعنی قدرت عقلی، تمکن یعنی قدرت عقلی داشته باشه، خب این واجبه که برش عمل رو انجام بده. حالا بعضی از علما مثل صاحب جواهر و دیگران گفتن خلافی درش نیست و اجماع به رسمه در این مورد وجود داره. بعد این بحث مطرح شد که آیا در صورتی که این عسر و حرج داشته باشه باز بر او واجبه یا نه. مرحوم آی خویی فرمودن که نه، واجب نیست. توضیح مرحوم آی خویی این بود، فرمودن که اون دلیلی که حج رو واجب میکنه لله علی الناس حج البیت مادامی اثر داره که شرایط وجود داره. وقتی که شرایط منتفی شد دیگه اون حکم ساقط میشه. بنابراین کسی که شرایط حج براش منتفی شده، حکم وجوب براش ساقط میشه. پس چرا ما میگیم واجبه؟ ایشون فرمودن ما ملتزم میشیم به وجوب به دلیل ادله دیگری که داریم که در اون ادله مضمون وارد شده که من وجب علیه الحج یا من استطاع اولم یهود و مات یهودیان یا مات نصرانیان. اون تعبیر مرحوم آی خویی فرمودن دلیل میشود بر این که کسی که مستطیع شده، یعنی اطلاقش اقتضا میکنه که کسی که مستطیع شده و حج انجام نداده و مرده، حالا چه شرایط استطاعت تا دم مرگ براش باقی باشه چه شرایط استطاعت باقی نباشه، این مات یهودیان، یعنی یک کار واجب مهمی رو ترک کرده، پس این همچنان بر او واجب بوده. مرحوم آی خویی فرمودن دلیل وجوب اینه و بعد فرمودن که این دلیل مثل همه ادله دیگر احکام مقید به مواردی است که عسر و حرج نباشه، چون دلیل عسر و حرج حاکم بر همه ادله احکام از جمله این. بنابراین کسی که شرایط وجوب حج رو داشته، حج بر او مستقر شده و این حج رو انجام نداده، واجبه برش بره حج به هر شکلی که میتونه، البته به شرطی که اون شکلی که میتواند حرجی نباشه. این فرمایش مرحوم آی خویی بود. در مقابل این فرمایش گفتیم که مرحوم آملی رضوان الله علیه استدلالی دارن، فرمودند که اینجا ادله نفی حرج یا نفی ضرر شامل مورد ما نمیشه. چرا؟ چون اینجا بنای حکم بر تشدیده و اون احکام نفی ضرر و نفی حرج چون امتنانی هستن، شامل مواردی که اونجا امتنانی در کار نیست نخواهند شد، از جمله اینجا که امتنان نیست. و این همون بحثی است که اون جلسه هم توضیح دادیم که بالاخره بعضی از احکام اصلا بنایشون به گونه ایست که با امتنان سازگار نیست، مثل بحثی که در خود لا ضرر یا لا حرج مطرح میشه در مورد احکامی که طبیعت اونها مرتبه ای از ضرر و حرج رو داره که لا ضرر و لا حرج اونو نفی نمی کنه. مثل خمس یا زکات که بخشی از مال طرف جدا میشه، لا ضرر نمیاد نفی وجوب خمس یا نفی وجوب زکات بکنه. یا مثلا جهاد که مستلزم قتل، مستلزم از دست دادن جان یا مجروح شدن یا از بین رفتن امواله، لا حرج و لا ضرر نمیاد نفی وجوب جهاد رو بکنه، چون اونجا اصلا طبیعت فعل یک گونه ایست که یک ضرری یا یک حرجی درش به صورت طبیعی وجود داره، تکلیف اصلا تعلق گرفته به اون فعل به صفت ضرری یا حرجی بودن. البته این یه تفسیره در اون مورد. شما خاطرتون هست که در همون موارد یه تفسیر دیگه این استش که اصلا این نوع افعال ضرری و حرجی نیستن، چون در مقابل منفعتی که به دست میاد از طریق دادن خمس یا از طریق دادن زکات یا از طریق جهاد، اون مقدار ضرری که پیدا میشه مهم نیست، چون در مقابلش منفعت بیشتری به دست شخص میاد. وقتی که مثلا خمس و زکات میده در جامعه عدالت اقتصادی برقرار میشه، این عدالت اقتصادی موجب امنیت اجتماعی میشه، امنیت اجتماعی منفعتش به همه از جمله این خمس دهنده میرسه که این خمس دهنده یک پنجم پولش رو میده، در ازاش اون چهار پنجم دیگری رو که در اختیار داره با امنیت اجتماعی و با امنیت خاطر میتونه به راحتی استفاده کنه و لذتش رو ببره. در حالی که اگه یک پنجم رو نمیداد مثلا چنین امنیتی پیدا نمیشد و این لذت رو نمیبود. خب این یه تحلیله که حالا بعضی هم گفتن، ولی خب در مقابل همین تحلیل دیگرانی گفتن که آقا ضرر و حرج ناظر به خود فعل جزئیه. الان که این داره یه قسمتی از مالش رو میده یا میاد تو صحنه جهاد جانش رو میده یا مجروح میشه یا بخشی از اموالش از بین میره، خود این فعل ضرری یا حرجیه. حالا ولو اینکه یک منافعی در دراز مدت یا در کلان به او تعلق بگیره، ولی این ذات فعل ضرری یا حرجیه، بنابراین لا ضرر و لا حرج باید بگیردش. اون موقع جواب اونیست که عرض کردیم که چون طبیعت این تکالیف طبیعت ضرری یا حرجی است، اینجا لا ضرر و لا حرج اینها رو نمیگیره. چرا که طبیعت لا ضرر و لا حرج امتنانه و این احکام اصلا خلاف امتنان به یک معنای به این معناش، یعنی به لحاظ عمل جزئی، خود اون حکم خمس یا زکات یا جهاد امتنان از باب این که منافع کلانی یا منافع عمومی رو تأمین میکنه، اما نسبت به اون فرد و اون مورد خاص نه، یه نوع ضرر و حرجیست بر اون شخص، از این جهت منتی نیست. بنابراین نتیجه لا ضرر و لا حرج در مواردی که شارع بنای امتنان نداره یا تکلیفش اصلا تعلق گرفته به چیزی که مخالف با امتنانه، اونجاها رو در بر نمیگیره. ما نحنفی از همین قبیله، شخصی که باید در زمان خودش حجش رو انجام میداده، هیچ مشقتی هم براش نداشته، هیچ ضرری هم نداشته، انجام نداده، حالا شارع او رو وادار میکنه که حجت رو انجام بده، ولو اینکه این حج ضرری باشه، ولو اینکه این حج مثلا حرجی باشه. من باز برای اینکه یه مقدار این معنا تقویت بشه، تو ذهن رفقا تاکید بشه، چند تا عبارت از فقهای گذشته رو هم باز اشاره کردم. از جمله عبارتی است که مرحوم فخرالمحققین داره در ذیل عبارت علامه حلی پدر بزرگوارشون، که تعبیر عبارت اینه که اذا اجتمعت الشرائط و احمله، اگر شرایط جمع بشه و شخص اهمال کنه، اثمه، این گناه کرده، و استقر الحج فی ذمته، حج در ذمه‌اش استقرار پیدا میکنه، و یجب علیه قضاءه، قضاء حج واجب میشه، متا تمکنه، هر وقت که بتوانه، علی الفور، فوراً باید انجام بده، ولو مشیان، ولو پیاده. خب قاعدتاً حج پیاده حج آسانی نیست، قاعدتاً حج مشکلی است، ولی فرمودن ولو مشیان باید این کار انجام بده. شبه حزیل همین عبارت علامه مرحوم سیموری در قایت المرام اونجا این تعبیر رو داره که لأن من استقر علیه الحج ثم اعسر عن الراحله و قدر علی المش وجب علیه الحج و ماشیان. کسی که حج برش مستقر شده بعد راحله دیگه الان نداره، یعنی مرکب نداره، وسیله سفر نداره، بلیط هواپیما یا قطار نمیتونه تهیه کنه، و قدر علی المش، قدره یعنی قدرت عقلی، میتونه بره راه بره ولو به زحمت ولو به سختی، وجب علیه الحج ماشیان. یه تعبیری دیگه داره مرحوم شهید ثانی در حاشیه‌شون بر شرایع که تصریح داره تقریبا به این مطلب. ایشون میفرماد استطاعت من استقر علیه الحج عقلیت لا شرعیه، فیجب علیه ولو بالمش مع الامکان. اگر خاطرتون باشه اول بحث استطاعت گفتیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مقصود ازش استطاعت به معنای عقلی نیست. اول اون بحث همه فقها اشاره کردن، گفتن این استطاعتی که در آیه شریف بیان شده استطاعت عقلی نیست، که من استطاع الیه سبیلا، یعنی هر کسی که عقلا قدرت حج رو داشته باشه حج بر او واجبه، این مقصود نیست، بلکه استطاعت یک مفهوم خاصی است که شرع اونو تعیین کرده. اون چیه؟ وقتی به روایت مراجعه کردیم گفتن از ذات و راحله، گفتن استطاعت، فرمودن استطاعت این است که توشه سفر و وسیله رفت و آمد رو داشته باشه یا پولش رو داشته باشه. مرحوم شهید ثانی اینجا این نکته رو تصریح میکنن، میفرمان اون استطاعتی که در حج شرطه با این استطاعتی که در کسی که حج برش واجب شده مستقر شده و بعد اهمال کرده شرطه فرق داره. من استقر و علیه الحج استطاعت درش عقلیه، یعنی مادامی که قدرت عقلی داره برای سفر حج بر او واجبه. بله مرحوم آملی اشاره کرد اگر عقلن قدرت نداشته باشه در اون صورت تکلیف ازش ساقط میشه، اون دیگه بحثی نیست، اما مادامی که عقلن قدرت این عمل رو داره ولو به عسر و الحرج ولو به ضرر، این واجبه برش و باید انجام بده. فیجب علیه ولو بالمش مع الامکان، این مع الامکان یعنی مع الامکان العقلی، همون که خودش فرمود که استطاعت استطاعت عقلی است. پس اگر عقلا امکان پیاده رفتن براش وجود داشته باشه واجب پیاده بره. این قسمت اول فرمایش امام. قسمت دوم فرمایش امام این است که و ان مات، اگر این آدم مرد یجب ان یقضا عن، حج باید از جانب او قضا بشه، انکانت لهو ترکه، این حجشو باید براش انجام بدن، البته به شرط اینکه این آدم ما ترکی داشته باشه، پولی داشته باشه. مرحوم سید هم شبیه همین رو در عروه داره، و ان مات فیجب ان یقضا عن انکانت لهو ترکه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو کتاب خلاف به این مسئله اشاره میکنه، میفرماد من استقر علیه وجوب الحج فلم یفعل و مات وجب ان یحج عنه من صلب مالی، کسی که حج برش واجب شد و این انجام نداد مستقر شد و بعد مرد، باید حج از جانب او انجام بشه از خود مالش. بعد میفرماد هازا ازا اخلف مالن، این البته مال وقتی است که مالی باقی بگذاره، همون تعبیری که در عبارت سید و امام بود که انکانت لهو ترکه، اگر مالی باقی بگذاره، که اگر مالی باقی نگذاشت اون موقع ولیش دلش خواست براش حج انجام میده، دلش نخواست انجام نمیده، چون بالاخره این پولی باقی نگذاشته که حج واجب باشه. بعد از اینکه شیخ این رو میگه، که این که عبارت میدونید تو خلاف اونی که شیخ خودش بیان میکنه به عنوان نظر شیعه بیان میکنه، بعد اشاره میکنه به آراء اهل سنت، میگه و بهی قاله، و همین مطلبی که ما گفتیم شافعی، عطا و طاووس، این علمای اهل سنت هم گفتن، حالا آدرسش هم اشاره کردم زیلش که کجاها گفتن. بعد از اینکه این رو شیخ میگه، مخالف رو هم بیان میکنه تو کتاب خلاف، اصلا بیان همینه دیگه، میگه قال ابو حنیفه و مالک برخلاف شافعی و اون عطا و طاووس، ابو حنیفه و مالک گفتن که کسی که استقر علیه الحج فلم یفعل و مات، این آدم یسقط به وفاته، حجش به واسطه مرگش ساقط میشه، به معنا انه لا یفعل عنه بعد وفاته، دیگه بعد از وفاتش حج براش انجام نمیدن. و حسابه علی الله یلقاه و الحج فی ذمته، حسابش بر خداست، خدا رو ملاقات خواهد کرد در حالی که حج بر ذمه‌اش هست. بله ان کان اوصا، اگر وصیت کرده که براش حج انجام بدن، حج عنه، فوقش مثل وصیت های دیگرش، من ثلثهی، یعنی از ثلث ما ترک، برخلاف اون عبارت که مرحوم شیخ فرمود من صلب مالهی، یعنی از اصل مالش، نه از یک سوم مالش که در وصیت هست. این دو نفر ابو حنیفه و مالک گفتن اگر وصیت کند از ثلث مالش انجام میشه، البته حتی اگر وصیت کنه و از ثلث مالش بدن و برن براش حج انجام بدن، این حج یکون و تطوعا، حج مستحبی میشه. لا یسقط الفرض بهی عنه، به سبب این حج از این مردهه حج واجب ساقط نمی شود. این فرمایش این دو نفره، ابو حنیفه و مالک. پس کسی که مرد حج بگردنش میمونه، اصلا واجب نیست که براش حج انجام بدن. حتی اگر وصیت کنه از ثلث مالش و مالم داشته باشه، ثلث مالش هم به اندازه حج باشه، میرن براش حج انجام میدن، این میشه حج مستحبی. باز اون حج واجب همچنان بر عهده‌اش هست. شیخ بعد از اینکه این مطلب رو نقل میکنه میگه دلیل و نا، دلیل مای شیعه بر اون مطلبی که اول گفتیم، که گفتیم حج قضای حج واجب میشه ولو وصیت نکنه و از صلب مالشه، یعنی نه از ثلث مالش، البته اگر ترکه داشت، دلیل و نا اجماع الفرقه. اولا این مسئله در بین شیعه اجماعیست و الاخبار و روایات هم داریم که ایشون میگه ما در کتاب بزرگ خودمون، مقصودش تهذیبه، نقلش کردیم. و یدل علیه خبر الخصمیه ایزن، که حالا بعد روایاتشو میخونیم. صاحب جواهر، صاحب وسائل رضوان الله علیه، این روایات رو همه رو جمع کرده توی یه باب میخونیم انشاءالله. مرحوم شهید اول در دروس هم شبیه همین مطلب رو داره که لو ما تمن استقر علیه الحج اخرج عنه و ان لم یوسه، حول و وصیت نکرده باشه از مالش حجش خارج میشه، یعنی به اندازه هزینه حج از مالش بر میدارن، میدن یه نفر بره حج انجام بده. بله، لولم یخلف شیئا، اگر چیزی باقی نگذاشته، ما ترک نداره، مستحب للولی الحج عن، مستحبه که از ناحیه او ولی، یعنی ولی میت، حج انجام بده. و در مورد والدین این مسئله متأکده، یعنی استحباب مؤکد داره. این فرمایش مرحوم شهید اوله. حالا عباراتشون دنبالش مطالبی داره که ما بعداً به بعضیشون خواهیم پرداخت و عبارات خود امام در اینجا هست، در عبارتهای مسائل بعدی هم هست. حالا اینجا چند تا مسئله ذیل بحث حج میت وجود داره که امام جداگانه در طی مسائل بعدی به اون پرداختن، که حالا این حج از اصل مال یا از ثلث مال، آیا این حج مقدمه بر دیونه یا دیون مقدمه بر این حج، یا هر دو مساوی هن مثل هم هن، که فقهای گذشته هم این بحثا رو مطرح کردن. و بعد اگر قرار حج از طرف این میت انجام بشه، آیا لازمه از شهر خود میت یه نفر به اصطلاح نایب بشه، یا کافیه یه نفر از میقات نایب بشه، که حالا این بحثاشو بعد اشاره میکنیم. اما همونطوری که اشاره کردیم، این بحث، اصل این بحث که استقر علیه الحج ثم زالت الاستطاعه فترک الحج و مات وجب القضاء عنه، همونطوری که مرحوم شیخ اشاره کرد در خلاف، این جزء مسلماته. و همین طریق علامه حلی در تذکره و منتها تعبیر کرده که این قول علما اینا اجمع، قول همه علما ماست و اکثریت عامه هم با ما موافقن. دیدیم که ابو حنیفه و مالک مخالف بودن. دلیل بر این مطلب روایاته، که حالا روایاتش رو علمای ما تو کتابای فقهیشون اشاره کردن، ما روایاتش رو آوردیم. صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه طبق معمول این روایات رو در یک باب جمع کرده که در واقع عنوان باب فتوای ایشون هست در این مسئله. می فرمان ان من مات ولم یحج حجۃ الاسلام و کان مستطیعا وجب ان تقضى عنه من اصل المال و ان لم یوسبها، اگر کسی مرد و حجۃ الاسلامش رو انجام نداده بود و مستطیع هم بود، واجب است که از ناحیه او از اصل مالش حج انجام بشه و الم یوسبها ولو وصیت نکرده باشه. البته عبارت صاحب وسائل ممکنه این مفهوم به ذهن بیاد که کان مستطیعن، یعنی تا دم مرگ، چون تعبیر اینه که ان من مات ولم یهج و کان مستطیعن، یعنی این مهم این معناست که یعنی من مات و کان مستطیعن، یعنی موقع مرگش این واو حالیه، یعنی در حالی که همون موقعی که مرد هم مستطیع بود. ولی این مقصود ایشون نیست، مقصودشون اینه که ولم یهج حجت الاسلام و کان مستطیعن، نه من مات و کان مستطیعن. توجه این اینجوری ان من مات ولم یهج حجت الاسلام، کسی که مرد و حجت الاسلامش رو انجام نداده بود و کان مستطیعن، حجت الاسلام رو انجام نداد در حالی که مستطیع بود، حالا انجام نداد و مستطیع بود ولو 10 سال قبل از مرگش، ولو 20 سال قبل از مرگش، یعنی شرایط استطاعت برای او حاصل شد و این به حج نرفت. این چنین آدمی اگر مرد ولو اون موقعی که مرد دیگه شرایط استطاعت رو نداشت، این آدم وجب ان تغزا عنه من اصل المال و ان لم یوسبها. بنابراین فتوای ایشون مخالف یا مقید نسبت به فتاوای دیگران نیست، همون فتوای دیگرانه که کسی که حج برش واجب شده و همه شرایط رو دارا بوده و اهمال کرده و حج رو انجام نداده و مرده، این حج بر عهدشه و باید از اصل مالش حجش انجام میشه، ولو موقعی که مرد شرایط استطاعت رو نداشت، استطاعتش قبلا از بین رفته بود. عبارت مرحوم شیخور شامل این مورد هم هست. اون یه بحث دیگه است، اینو حالا بحث دیگه است که اگر یه کسی همه شرایطو داره توجه نداره و فرض کردیم که حالا در این توجه نداشتن معذور باشه، یعنی حالا یه وقت هست غیر معذوره، اون که قطعا اون که، ولی اونجایی که معذوره اون، این ظاهرا مورد بحث آیون اون نیست، اون که معذور باشه در این بیتوجهی، یعنی مثلا فکر میکرده که مستطیع نیست، یقین داشته مستطیع نیست و به همین دلیل هم نرفته فحص کنه، چون اصلا یقین داشته که مستطیع نیست، بعدن فهمیده که ای بابا ما اون موقع مستطیع بودیم، اون معلوم نیست، اصلا اون این بحث شامل اون نمیشه، نه اونجا این بحث قدر متیقنش و بلکه ظاهرش اون موردی است که شخص همه شرایط براش حاصل بوده، خودش هم توجه داشته، یعنی تکلیف براش منجز شده و این اون تکلیف رو اعتنا نکرده، اما اون کسی که توجه نداره اصلا تکلیف براش منجز نمیشه، چون اون معذوره دیگه، اون تکلیف براش منجز نمیشه، اون شامل این بحث نیست. البته حالا این بحث که شما الان مطرح کردید من خاطرم نیست کسی گفته یا نه، ولی علل قاعده این بحث شامل اون نمیشه، چون همطور که عرض کردم این بحث در مورد کسی است که تکلیف برش منجز بشه، همون تعبیری که مرحومای خویی هم داشتن، حالا من دیگه این عبارتیشون رو اگر پیدا کنم، عبارتشون بود توی بحث دیروز هم اشاره کردیم که این عبارت مرحوم آی خویی و مرحوم عرض کنم خدمت شما آمولی، که این در واقع مستقر میشه برش به این دلیل که حج برش منجز شده، بنابراین اگر حج برش منجز نشه استقراری در کار نیست. اینا لعن الواجب تنجز علیه و صار فعلیا فی حقه بعد استکمال شرایط، این تعبیر که مرحوم آی خویی، این الان عبارت مرحوم آی خویی تو معتمده، این تعبیر و شبیهش مرحوم آمولی، دیگران هم دارن، حالا فقهای متأخر که این اصطلاحات در اصطلاحات فقهای متأخر هست تصریح کردن که این مربوط به کسی است که حج بر او مستقر بشه، بنابراین کسی که حج بر او مستقر نشده ولو به همین دلیل که شما فرمودید، یعنی به دلیل عدم التفات و در جایی که معذوره، اگر البته بیتوجهیش عذر نباشه، تقصیر باشه، باز تکلیف شاملش میشه. اما اگر منجس نشد تکلیف برش به خاطر اینکه معذور بود، در این صورت این بحث ما شامل اون نمیشه. اما روایات این باب که باب 28 هست، ابواب وجوب حج، عرض کردم همونطور که بارها گفتیم صاحب جو وسائل فتواشونو در عنوان باب دادن، ذیلش روایات به عنوان ادله فتوا ذکر شده. تقریبا تمام روایات این باب صحیحه هستن از نظر سندی، جز یه دوره روایت آخریش که از معانی الاخبار میرسیم، چون روایت آخری هم اتفاقا بیان حکم نیست، بیان یک دعاه که طرف آمده طلب دعا کرده، یک نکته ای درش هست که مثلا مدلول التزامیش حکمه، که خیلی اثری نداره، ضعف روایت اصلا اثری نداره تو بحثم. اما روایت اول باب صحیحه معاویه ابن عمار هست، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت و لم یحج حجة الاسلام و یترک مالا، کسی میمیره حجة الاسلام رو انجام نداده مالم باقی میگذاره. قال حضرت فرمودن علیه ای یحج من مالهی رجلا سرورتا لا مال له، واجب است که از مال این یک رجلی رو که حج واجبش رو انجام نداده سروره هست بفرستن به نیابت از او حج انجام بده. البته این روایت و یه روایت دیگری که حالا بهش میرسیم یه مطلبی داره که اون مطلب حالا محل بحثه. حالا ببینید اینجا تعبیر روایت فقط این مقداره که یک رجلی رو بفرستن که سروره باشه لا مال له، یعنی کسی که حج واجبش رو انجام نداده و خودش توانایی انجام حج واجبش رو نداره. خب این عبارت مضمونش با قطع نظر از حالا اون قرائن که مثلا یک تقییداتی برش وارد میکنه اینه که این کسی که مرد و حجة الاسلامش رو انجام نداد و الان پول باقی گذاشت، یه آدمی رو که حج واجبش رو انجام نداده و پول نداره، یعنی در واقع اصلا مستطیع نیست، سروره لا مال له یعنی کسی که اصلا مستطیع نیست، این رو ایوهج من ماله، این رو بفرسته با مال این آقا حج انجام بده. اینجا نداره که ایوهج من مالهی رجلن که مثلا اون حجش انهو باشه، اینه نداره ها. ظاهر روایت اینه که اگه یک کسی مرد و حجة الاسلامش انجام نداد، لازمه یک کسی که استطاعت نداره پول بهش بدن تا استطاعت پیدا کنه بره برای خودش حج انجام بده. میگه آقا مسئلتون یکی مرده حجة الاسلام انجام نداده پول داره، تکلیفش چیه؟ حضرت نام تکلیفش اینه که یه نفری رو که سروره هست و لا مال له بفرستن حج، نگفته حج بفرستن از طرف این انجام بده. بله ما ارتکازن اینو ازش میفهمیم که خب بابا این اگر بر خود این حج واجب نباشه که خب معنا نداره که یکی دیگر رو بفرسته حج، اگر بر خود این حج واجبه پس این بابا رو که میفرسته میفرسته که برای این حج انجام بده. این قید ارتکازی ها اینجا تو روایت لفظی که داله بر این معانی باشه نیست، معنای روایت اینه. حالا یه روایت دیگه هست اون میاد یه چیزی میگه که توضیح این مطلب، حالا بذارید اونو بخونم، حالا چند تا روایت رو بگذرونیم اونو من بخونم اول. این روایت نه این نیست ظاهرش، ظاهرش که این نیست، بله ظاهرش مطلقه. لولا این ارتکاز ما میگفتیم که بله یک کسی به حج ولو اون حج از طرف این انجام نده. حالا این روایت دیگر رو دقت کنید، من چند تا روایت رو رد کردم این روایت، حالا برمیگردم اون روایت رو. روایت صحیحه حکم ابن حکیم هست، قلت لعبی عبدالله علیه السلام انسان هلک ولم یهج ولم یوسف الحج فأحج عنه بعض اهلهی رجلا او امرأتا. یه انسانی مرد حج انجام نداده بود، وصیت به حج هم نکرده بود، بعضی از اهل این آقا یه مردی یا زنی رو فرستادن حج از ناحیه او. فأحج عنه بعض اهلهی رجلا او امرأتا، یعنی به عنوان نایب فرستادن. هل یجزی ذالک و یکون و قضا ان اهل، آیا این که اینا فرستادن با اینکه اون وصیت نکرده بود آیا مجزیه؟ که حالا این روایت به درد اونجایی میخوره که اگر طرف وصیت نکرده و حتی مال ترک هم باقی نگذاشته، چون الان عبارت نداره که حتی این اصلا مال ترکی باقی گذاشته، تو عبارت هم نداره که اینا از پول او این کسی رو فرستادن، نه ممکنه از پول خودشون فرستادن، از این جهت این روایت مطلقه. بعد سوال راوی اینه، یکون و قضا ان ان، آیا این قضای از ناحیه میت هست؟ و یکون الحج لمن حج، آیا این بابایی که خودش رفته حج انجام داده بر خود او هم حج حساب میشه؟ و یعجر من احج عنه، اون کسی که نایب فرستاد اجر اونم میگیره؟ فقال، حضرت فرمود، ان کان الحاج غیر سرورتن، اگر این حاج غیر سروره باشه، اجزع عنهما جمیعا و اجر الذی احج. جواب سوال راویه، حضرت زمان اگر این حاج غیر سروره باشه، عنهما یعنی عن المیت و این نائب، این حج مجزیه، و اجر اون کسی که احجه، اون کسی که اینه فرستاد حج، اونم اجر میبره. خب اینجا برخلاف اون روایت اول که تعبیرش این بود رجلن سرورتن لا مال له، حضرت فرمودن اگر غیر سروره باشه اجزع عنهما مجزیست از هر دوشون. خب یعنی اگه سروره باشه مجزی از هر دو نیست گویا. مجزی از کیه؟ مجزی از منوب عنه یا مجزی از نائبه؟ ببینید این بحث البته بحث اینجای ما نیست، ما بعدن تو بحث حج نیابی فکر کنم بعد دوباره جداگانه بهش میپردازیم، قبلا به مناسبت اشاره کردیم، ولی مسئلش اینه کسی که نیابت میپذیره اگر قبلا حج واجب خودش رو انجام داده باشه که هیچی، حجۃ الاسلامش ساقط شده قبلا، الان میره نیابت میپذیره، این حج برای منوب عنهش محسوب میشه، البته خودش ثواب میبره به خاطر این که بالاخره همین که آدم برای یکی دیگه اعمال حج انجام میده ثواب رو خواهد برد. این که در اون روایت حکم ابن حکیم داره اجزع عنهما به این معناست که این غیر سروره است، یعنی خودش حج خودش رو انجام داده، حج واجبش ثابت شده، حالا که میره این حج نایب رو مثلا حج نیابتی رو انجام میده، هم خودش اجر میبره نایب، هم منوب عنه اجر میبره به اعتبار اینکه حج برای او انجام میشه. اما اگر طرف حج واجب خودش رو انجام نداده با نیابت مستطیع نمیشه، با نیابت شخص مستطیع نمیشه، یعنی چون که نیابت بهش دادن گفتن آقا بیا این پول بلیتت و هزینه رفت و برگشتت برو حج رو برای فلانی انجام بده، مستطیع نمیشه. اگر مستطیع نشد خب میره حج انجام میده، این حج مال کیه؟ حج مال منوب عنه، البته ثوابش رو میبره به عنوان اینکه برای او رفته حجی رو انجام داده، ولی حجت الاسلامش اگر بعدن مستطیع شد باید بره انجام بده. اون وقت یه مسئله ایست، حالا بعد بهش میرسیم، توی خود تحریرم داره، تو عروه هم مطرحه. اگر یه کسی اجرتی میگیره بر نیابت، یعنی غیر از اینکه هزینه بلیتش رو، هزینه رفت آمدش رو بهش میدن، یه پولی هم به خودش میدن، آقا بفرما اینم حق و زحمه شما که برای زحمت میکشی، و اون پولی که به خودش میدن به قدریه که با اون پول میتونه بره حج، مستطیع میشه، قبلا هم حج خودش رو انجام نداده، این آدم میتونه بره نیابت بکنه یا نه؟ چون اونجا یه مسئله ما داریم، حالا این مسائل میگم بعدا بحث میکنیم. اگر کسی حج بر خودش واجبه، مستطیعه، آیا حق داره بره نیابت بگیره؟ نه، اینجا که نمیتونه، قول نه، اینجا دو قول نیست، یه قوله. اگر کسی مستطیعه، مستطیع مستقل از نیابت ها، خودش درآمدش، وضعیت زندگیش یه طوره که الان مستطیعه، این حق نیابت نداره. اگر به خود اجاره بر عمل حج مستطیع بشه چی؟ اینجا بحث کردن، گفتن اگر اجاره مشروط به امسال، امسال بوده، بهش گفتن آقا تو را اجیر میکنیم که امسال بری حج، اینجا باید بره اول نیابتش رو انجام بده، چون اول تعهد به این کار داد بعد مستطیع شد، چون در طول اجاره مال الاجاره به این منتقل شد. اما اگر اجاره مطلق بوده، گفتن آقا تو یه حج برای این انجام بده، اونجا گفتن اول بره حج خودش رو انجام بده امسال، مستطیع شده چون این فوریه، بره اینه انجام بده، اون اجاره رو بعدن سال دیگه بره نیابتش رو انجام بده. حالا مسئلهش میاد، فروض مختلفی باز این داره، اما اون که اینجا مطرحه اینه که اگر ما اون ارتکازات رو در نظر بگیریم، این روایت اول هم همینجوری که عرض کردم باید تفسیرش کنیم، با توجه به اون روایت که الان خوندم مال حکم ابن حکیم، که حضرت میخوان اینو بفرمان که کسی که مرد و حجت الاسلامش انجام نداده و ما ترک داره، یه نفر میره از جانب او حج رو انجام میده، اون نفری که میره حالا اینجا توی این روایت داره سروره، توی اون روایت میگه اگر غیر سروره باشه، که معلوم میشه که این سروره چیز نداره، یعنی اصراری نیست که حتما این طرف سروره باشه، موضوعیت نداره، مثلا شاید سروره بودن یه ترجیحیه که بالاخره کسی که اصلا حج نرفته از این طریق یه حجی بره، از این باب تشویق کردن که آقا بهتر اونی که میخوای به عنوان نایب بفرستی سروره باشه. البته این با فرض اون نکته ایست که در جای خودش در بحث نیابت میگیم که شما احراز کردی که نایب اعمال رو درست انجام میده، که حالا این احرازش به خصوص در کسی که اصلا حج نرفته یه کمی مشکله، نه اینکه محال باشه، بالاخره کسی که اصلا حج نرفته معمولا سخت‌تره براش رعایت شرایط تا کسی که مکرر حج رفته و بلده. علی حال معنای روایت این میشه که کسی که حج نرفته و حجت الاسلام براش واجب بوده، یک از پولش حج براش انجام میدن، و حالا بهتر اینه که اون کسی که این حج رو انجام میده سروره باشه، یعنی قبلا حج نرفته باشه، که اقلا از این طریق یه حجی نصیب اونم بشه. ولی روایت دیگه مطلقه، سألت ابا جعفر صحیح محمد ابن مسلم ان رجل ما تولم یحج حجت الاسلام یحج عن؟ قال نعم. روایت دیگه یقضا عن الرجل حجت الاسلام من جمیع ماله، که از جمیع مالشه نه از ثلثش. سألت ابا عبدالله سماعت ابن مهران صحیحه ان الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوسبها وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك، یعنی از غیر از این لازم و جایز نیست، یعنی حتما باید از صلب مالش، از اصل مالش نه از ثلث مالش بفرستن یک کسی رو حج انجام بده. روایت باب رو نگاه کنید، نکته خاصی خیلی نداره، مباحثی در مورد حج میت هست که در مسائل بعدی امام متعرض شده، که اون مباحث نیازمند این روایات دوباره خواهیم شد، به این روایات برمیگردیم. ادامه بحث انشاءالله فردا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.